بخش دوم، فصل اول، کتاب غرور و تعصب. نامه دوشیزه بینگلی رسید و به شک و تردیدها خاتمه داد. از همان جمله اول معلوم بود که به خیر و خوشی تمام زمستان را در لندن میمانند. در پایان هم نوشته بود برادرش متاسف از که قبل از رفتن فرصت نکرده بود به دوستان عرض ارادت کند. امیدها برباد رفت، کاملا برباد رفت. جین وقتی توانست بقیه نامه را بخواند، مطلب چندانی دستگیرش نشد جز ابراز محبت نویسنده نامه که اصلا خیالش را آسوده نمی کرد. بیشتر نامه تعریف و تمجید از دوشیزه دارسی بود. کلی از جذابیت های او نوشته بود. کارولین با خوشحالی به صمیمیت بیشتر خود با او فخر فروخت و حتی پیشبینی کرد آرزوهایی که در نامه قبلی بیان کرده بود تحقق خواهد یافت. همچنین با رضایت فراوان از این مطلب صحبت کرد که برادرش در خانه آقای دارسی کاملا خودمانی شده و جا افتاده است و بعد هم با شور و شوق از بعضی نقشه های آقای دارسی در مورد اسباب و اساس جدید حرف زد. الیزابت که جین اندکی بعد لب مطلب نامه را به او گفت، در سکوت آمیخته با آزردگی گوش داد. از یک طرف دل واپس خواهرش بود و از طرف دیگر از همه آن دیگران احساس بیزاری میکرد. به حرف کارولین که میگفت برادرش به دوشیزه دارسی توجه دارن اصلا اهمیت نداد. الیزابت مثل سابق شک نداشت که آقای بینگلی واقعا دلبسته جین است، چون همیشه دلش میخواست آقای بینگلی را دوست داشته باشد. مشکل می توانست بدون خشم تا بدون تحقیر به بلحوثی و تزلزلی فکر کند که او را اسیر دوستان دسیسه‌گر کرده بود و باعث شده بود سعادت خود را فدای هوا و هوس و امیاد آنها بکند. بینگلی اگر فقط پای فدا کردن سعادت خودش در میان بود، خوب می تونست هر جور که دلش می خواهد و صلاح می داند آن را بازیش قرار دهد. اما در اینجا پای سعادت جین هم در میان بود و الیزابت فکر میکرد که آقای بینگلی قاعدتا خودش این موضوع را میداند. خلاصه این موضوعی بود که میبایست خوب به آن فکر کرد و نمیبایست نادیدهش گرفت. الیزابت نمیتوانست به چیز دیگری فکر کند. آیا نظر بینگلی عوض شده است؟ یا دخالت اطرافیانش عقیده او را تحت شعاع قرار داده است؟ آیا از دلبستگی جین خبر دارد یا اینکه یادش رفته است؟ در هر حال هر چه باشد، نظر الیزابت درباره آقای بینگلی قاعدتا به جواب این پرسش ها بستگی پیدا می کرد. اما هیچ کدام اینها تغییری در وضع جین به وجود نمی آورد، چون آرامشش به هم خورده بود. یکی دو روز گذشت تا جین دل و جرأت پیدا کرد در مورد احساسات خود با الیزابت صحبت کند. بالاخره که خانم بنت بعد از کلی ناراحتی و دقه دلی خالی کردن بر سر ندلفید و صاحبش آنها را به حال خودشان گذاشت. جین طاقت نیاورد و گفت: اوه، کاش مادر جان بیشتر میتوانست خودش را کنترل کند. اصلا متوجه نیست که با این اظهار نظرهای همیشگیش در مورد بینگلی چقدر ناراحت هم میکند. ولی من گله‌ای نمیکنم. زیاد طول نمیکشد. بینگلی فراموش خواهد شد و بعدش همه به حالت قبل برخواهیم گشت. الیزابت با نگرانی و ناباوری به خواهرش نگاه کرد، اما چیزی نگفت. جین کمی رنگ به رنگ شد و گفت: تو باورت نمی شود، اما باید باور کنی. می تواند به عنوان دوست داشتنی مردی که می شناختم در خاطرم باقی بماند. همین و بس. من نه به چیزی امید دارم، نه از چیزی می ترسم. به خاطر چیزی هم سرزنشش نمی کنم. خدا را شکر. این درد و ناراحتی را ندارم. خب، کمی باید بگذرد. سعی می کنم حالم بهتر شود. بعد با لحن محکمی ادامه داد: با این فکر خیالم را آسوده می کنم که صرفاً اشتباه و خیال من بوده. ضررش به کسی نرسیده جز خودم. الیزابت گفت: جین عزیز، تو خیلی خوبی، مثل فرشته ها شیرین و بی‌قلقشی. نمیدونم به تو چه بگویم. احساس میکنم هیچ وقت قدر تو را ندانستم، یا آنطور که سزاورش هستی دوستت نداشتم. دوشیزه بنت تند و سری گفت که لایق این محبت نیست و بعد شروع کرد به تعریف و تمجید از احساسات محبت آمیز خواهرش. الیزابت گفت: نه، شکست نفسی میکنی. تو دوست داری همه دنیا رو با ارزش ببینی و اگر بعد کسی را بگویم ناراحت میشوی. من فقط میخواهم بگویم تو عیب و نقصی نداری، اما تو مقابله میکنی. نگران این نباش که زیاده روی کنم یا بخواهم در حسن نیت تو شک کنم. بله، لازم نیست نگران باشی. تعداد آدم هایی که من واقعا دوستشان داشته باشم زیاد نیست. تعداد کسانی که نظر خوبی در باشان دارم از آن هم کمتر است. من هرچه بیشتر دنیا را می شناسم از آن ناراضی تر می شوم. هر روز که می گذرد بیشتر معتقد می شوم آدم ها شخصیت ناپایداری دارند و نمی شود روی ظواهر لیاقت یا فهم و شعورشان حساب کرد. من همین تازگی با دو موردش روبرو شدم. یکیشان را اسم نمی برم. دومی ازدواج شارلوت است. باور نکردنی است. از هر جهت باور نکردنی است. لیزیا عزیز، نگذار اینجور احساسات بر تو غلبه کند. سعادتت را از بین خواهد برد. تو زیاد تفاوت موقعیت و خلق و خو را در نظر نمی گیری. آبرومندی آقای کالنز را در نظر بگیر. همینطور شخصیت محتاط و مال اندیش شارلوت را. یادت باشد که او عضو یک خانواده پر جمعیت است. از لحاظ مادی این ازدواج قابل قبول است. به خاطر همه هم که شده، باور کن که شارلوت شاید به این قوم خویش ما احساس احترام و محبت دارد. به خاطر تو سعی میکنم هر چیزی را باور کنم. اما از این جور عقاید هیچ کس خیری نمیبیند. من اگر فکر میکردم شارلوت او را دوست دارد، به فهم و شورش بیشتر شک میکردم. الان فقط در مورد احساس قلبیش نظر خوشی ندارم. جین عزیز، آقای کالنز مرد از خود راضی، قلمبگو، کوته فکر و ابلهی است. تو هم مثل من این را میدانی. تو هم باید مثل من احساس کنی زنی که با او ازدواج میکنن قاعدتا درست فکر نمیکند. نمیتوانی از چنین زنی دفاع کنی، حتی اگر شارلوت لوکاس باشد. به خاطر یک نفر آدم نمی شود معنای اصول اخلاقی و صداقت را عوض کرد. تو نمی توانی به خودت یا من بقبولانی که خودخواهی همان عاقبت اندیشی است و عدم فهم و تشخیص خطر همان امنیت خاطر بابت خوشبختی است. جین در جواب گفت: فکر می کنم در مورد هر دو تند می روی و من امیدوارم که وقتی آنها با هم خوشبخت دیدی خودت متوجه بشوی. ولی بگذاریم. تو به چیز دیگری هم اشاره کردی. از دو مورد گفتی. من منظورت را میفهمم، ولی از تو خواهش میکنم لیزیا عزیز که خیال نکنی آن شخص قابل سرزنش است. نباید بگوی که نظرت در موردش عوض شده، چون واقعا ناراحتم میکنی. نباید به همین زودی خیال کنیم که از روی قصد و نیت به ما صدمه زدن. نباید انتظار داشته باشیم یک مرد جوان پرشر و شور همیشه مراقب و گوش به زنگ باشد. خیلی وقت ما با خیالات خودمان را فریب می دهیم. زنها خیال می کنند تحسین و ستایش معنایی بیش از تحسین و ستایش دارد. همه مردا حواسشان هست که تحسین و ستایش معنی بیش از این داشته باشد. اگر عمدی باشد کارشان قابل توجیه نیست، اما من فکر نمی کنم آنقدرها که بعضی ها تصور می کنند کارهای دنیا عمدی باشد. الیزابت گفت: من به هیچ وجه نمی خواهم هیچ قسمتی از رفتار آقای بینگلی را عمدی بدانم، ولی بدون سوء نیت یا ناراحت کردن دیگران هم ممکن است اشتباهی پیش بیاید و شاید هم بدبختی. بی فکری، بی توجهی به احساسات دیگران و همینطور بی ثباتی و تزلزل باعث این چیزها می شود. و تو قضیه رو به این چیزها ربط می دهی؟ بله کاملا. ولی اگه ادامه بدهم و چیزهایی در مورد آدمهایی که تو قبولشان داری بگویم، لابد ناراحت می شوی و می توانی هر جا که دلت خواست حرفم را قطع کنی. پس تو می گوی که خواهرش روی اون تأثیر گذاشتند؟ بله، با همدستی دوستش. باورم نمی شود. چرا باید سعی کنن نظرش را برگردانن؟ فقط باید خوشبختیش را بخواهن. اگر او به من علاقه داشته باشد هیچ زن دیگری که نمیتواند خوشبختش کند. فرض اولت درست نیست. شاید آنها غیر از خوشبختیش خیلی چیزهای دیگر هم بخواهند. شاید بخواهند ثروت و شهرتش بیشتر شود، یا شاید بخواهند او با دختری ازدواج کند که تمام مزایا را از لحاظ مال و منال و مقام و مرتبه و غرور و اعتبار داشته باشد. جین جواب داد: شکی نیست که آنها میخواهند او با دارسی ازدواج کند. اما بیش از آن که تو تصور میکنی حسن نیت داشته باشند، او را مدت هاست میشناسند، در حالی که مرا مدت زیادی نیست که میشناسند. خب تجربه ندارد که او را بیشتر از من دوست داشته باشند، ولی خواستشان هر چه باشد بعید است که با خواست برادرشان مخالفت کنند. کدام خواهری خودش را مجاز به چنین کاری میداند؟ مگر آنها که مسئله قابل اعتراضی وجود داشته باشند. اگر فکر میکردن او به من علاقه دارد، سعی نمیکردن ما را از هم دور کنند. اگر او به من علاقه داشت، آنها موفق به این کار نمیشدن. به فرض وجود چنین احساس علاقه، تو میگویی همه غیر طبیعی و غلط عمل میکنند؟ و البته من هم خیلی ناراحت میشدم. مرا با این فکر آزار نده. من خجالت نمیکشم که اشتباه شده باشد. واقعا این چیزی نیست. در مقایسه با اینکه بخوام در مورد او و خواهرهایش فکر بد بکنم، چیزی نیست. بگذار من بهترین حالت را در نظر بگیرم، حالتی که در آن قضیه قابل فهم و قابل توجیه باشد. الیزابت نمیتوانست با این خواهش مخالفت کند. از آن پس دو خواهر به ندرت اسمی از آقای بینگلی بردند. خانم بنت هنوز گله و شکایت میکرد و سرکوفت میزد که چرا آقای بینگلی برنگشته است. و با اینکه روزی نمیگذشت که الیزابت اوضاع را راسوریس نکند، باز به نظر می رسید خانم بنت هر بار که به این موضوع فکر می کرد سردرگم تر می شد. دخترش سعی می کرد او را به چیزی متقاعد کند که خودش قبول نداشت. می گفت ابراز علاقه آقای بینگلی به جین صرفا نتیجه یک تمایل معمولی و گذرا بوده و آقای بینگلی هم وقتی دیگر جین را ندیده همه چیز به پایان رسید. اما این توضیحات که هر بار برای خانم بنت متقاعد کننده بود، میباید هر روز تکرار شود. بهترین وسیله تسکین خانم بنت این بود که آقای بینگلی بعد از زمستان به آنجا بازگردد. آقای بنت قضیه را طوری دیگری میدید. یک روز گفت: خوب لیزی، انگار خواهرت در عشق ناکام شده. به او تبریک میگویم. دختر دم بخت بد نیست که گهگاه تیرش به سنگ بخورد. این چیزی است که می شود به آن فکر کرد. باعث می شود آدم از دوستانش متمایز بشود. نوبت تو چه وقت است؟ تو که صبر نمی کنی جینت تو خیلی جلو بزند. حالا نوبت توست. اینجا در مرتین انقدر افسر ریخته که دل همه خانوم های جوان منطقه خواهد شکست. خب بگذار ویلیام مرد محبوب تو باشد. آدم مطبوعی است و اگر خواست به هم بزند با آداب و ادب به هم می زند. ممنون پدر، ولی من به مردی پایین تر از او هم قانع هستم. همه که نباید بخت و اقبال جین رو داشته باشن. آقای بنت گفت: درست است، اما خیالتان راحت باشد. هر جور آدمی که قسمتتان بشود مادر مهربانی دارید که حد اکثر استفاده را خواهد کرد. معاشرت با ویکهام کمکی بود به رفع دلتنگی هایی که اتفاقات اخیر نصیب بسیاری از افراد خانواده لانگبورن کرده بود. زیاد با او نشست و برخاست میکردن. رو راستی و صراحت هم به بقیه محاسن او اضافه شد. کل چیزهایی که الیزابت شنیده بود، صحبتهای ویکهام در مورد آقای دارسی و تمام بلاهایی که او از آقای دارسی کشیده بود، حالا علنا موضوع بحث و صحبت بود. همه هم خوششان میآمد که حتی قبل از خبردار شدن از اینجور مسائل نیست از آقای دارسی برشان میآمد. دوشیزه بنت تنها کسی بود که فکر میکرد شاید شرایط مخفی نیز در این دعوا وجود داشته باشد که اهالی از آن خبر ندارند. صفا و سادگی همیشگیش در هر حال جایی برای احتمالهای دیگر باقی میگذاشت و او امکان اشتباه و سوء تفاهم را منتفی نمیدانست. اما بقیه، همه آقای دارسی را محکوم میکردند و او را بدترین آدم دنیا میدانستند.